استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرگون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. شرکت رئیس اجرایی حکومت افغانستان در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای در تاجکستان. ادامه تلاش های نامزدان انتخابات پولیسی جرگه. و صدر اعظم پاکستان می گوید بر علاوه صندوق وجهی بین المللی پول از دیگران هم خواهد خواست. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان سرور.
ملل متحد می گوید با وجود چالش های امنیتی در افغانستان، نیروهای این کشور توانستند زمینه را برای اکثریت مردم جهت رایدهی فراهم سازند. از کشته شدن 11 عضو یک خانواده در هلمند گزارش شده است. صدر اعظم پاکستان می گوید این کشور با صندوق بین المللی پول و کشورهای دوست مراجعه خواهد کرد. و اجلاس سران کشورهای فرانسوی زبان امروز در یریوان پایتخت ارمنستان آغاز شد. مشروع اخبار. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید با وجود چالش‌های امنیتی در افغانستان، نیروهای این کشور توانستند زمینه را برای اکثریت مردم فراهم سازند تا در انتخابات پیشرو از حق رای دهی خود استفاده کنند. این سازمان امروز 11 اکتبر با نشر یک اعلامیه به نقل از تدامیچی یا ماماتو، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل برای افغانستان، گفت که نیروهای افغان مسئولیت کامل امنیت روند انتخابات را بر عهده دارند و تدابیر لازم نیاز است تا حد امکان برای تعداد بیشتر واجدین شرایط فرصت اشتراک در انتخابات فراهم شود. آقای یاماموتو افزوده که افغانها نباید از حق انتخاب نمایندگان و شکلگیری آینده کشورشان محروم ساخته شوند. یوناما تأکید کرده است که نیروهای امنیتی افغان در جریان اجرای وظایف از لحاظ سیاسی بی‌طرف بمانند. از کشته شدن 11 عضو یک خانواده در اثر اصابت یک راکت در ولسوالی نادلی هلمند گزارش شده است. عمر زواک سخنگوی والی هلمند میگوید از اصابت یک راکت بالای یک منزل مسکونی در منطقه شاول ولسوالی نادلی اطلاع رسیده، اما در مورد شمار دقیق تلفات تحقیق می شود. بر اساس گزارش ها این رویداد پس از چاشت روز چهارشنبه با وقوع پیوسته است. غوث‌الدین یک تن از اعضای خانواده متضرر که با یک کودک زخمی به شفاخانه امرجنسی لشکرگاه آمده بود و رادیو آزادی گفت که در جمع 9 زخمی این رویداد وضعی صحی یک دختر وخیم است. غوث‌الدین ادعا کرده که راکت از پایگاه نظامی شوراب فیر شده، ادعایی که تاکنون از سوی مقام ها تایید نشده است. صدر اعظم پاکستان میگوید کشورش جهت پرداخت قرضه هایش به صندوق بین المللی پول و کشورهای دوست مراجعه می کند. عمران خان که دیروز در تلویزیون ملی کشورش سخنرانی می کرد گفت قرار است اسلام آباد حدود 12 میلیارد دلار قرض از IMF یا صندوق بین المللی پول و این کشورها تقاضا کند. صدر اعظم پاکستان از کدام کشور مشخص نام نگرفت، اما عربستان سعودی و چین دو متحد نزدیک اسلام آبادند که پیش از این نیز چندین مرتبه به پاکستان قرض دادند. عمران خان صدر اعظم پاکستان حکومت قبلی را مسئول بحران اقتصادی کشور خود عنوان کرد. اجلاس سران کشورهای فرانسوی زبان امروز در یریوان پایتخت ارمنستان آغاز شد. 10 نفر از نمایندگان و رهبران کشورهای سازمان بین المللی فرانکوفونی به شمول رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون و صدر اعظم کانادا جوستین ترودو در این اجلاس دو روزه اشتراک دارند. سازمان فرانکوفونی که 48 سال قبل تأسیس شده از 274 میلیون نفر فرانسوی زبان در 58 کشور جهان که اکثریت از قاره افریقا هستند نمایندگی می کند. ترویج زبان فرانسوی و تنوع فرهنگی و زبانی در جهان اولین مأموریت این سازمان پنداشته می شود. ارمنستان در سال 2004 به این سازمان پیوسته است. یک دهلیز هوایی جدید که سنگاپور را با نیویورک وصل می کند و طولانی ترین پرواز تجارتی بدون وقفه پنداشته می شود، قرار است امروز فعال ساخته شود. شرکت خطوط هوایی سنگاپور گفت که مسافرت میان میدانهای هوایی چنگی و نیویورک مسافه بیش از 15,000 کیلومتر را در 19 ساعت طی می کند. شرکت هوایی سنگاپور برای این مسافرت از طیاره‌های جدید نو ایرباس A350-900 ULR استفاده می کند که گنجایش 161 مسافر را دارد. شرکت خطوط هوایی قطر یک پرواز 17.5 ساعته از دوحه تا اوکلند در نیوزلند دارد. و یک تحقیق کننده ارشد روسیه که قضیه های جدی جرایم اقتصادی و فساد اداری را پیگیری میکرد در منطقه مسکو به ضرب گلوله کشته شده است. بخش مسکو کمیته تحقیقاتی به رسانه های روسی گفته است که دگروال یوگین یا شیشکینا دیروز هنگامی که بلاک اپارتمان خود در شهرک ارخانگلیسکویر در نزدیکی پایتخت را ترک میگفت در ناحیه گردن به ضرب گلوله زده شده است. اولگا ورادی سخنگوی کمیته تحقیقاتی گفت خانم شیشکینا تهدید و موترش چند ماه پیش به آتش کشیده شده بود. پایان اخبار.
ساعت 1:06 بعد از ظهر و وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از حمایت ملل سازمان همکاری اسلامی از روند انتخابات در افغانستان استقبال کرده است. شرکت رئیس اجرایی حکومت افغانستان در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای در تاجیکستان.
یت انتخابات پارلمانی که یک موضوع بسیار حساسی و مهم برای افغانستان است بحث خواهد کرد و در پهلوی از این بحث امنیت موضوع بسیار مهم است.
صدر اعظم پاکستان میگوید بر علاوه که صندوق وجهی بین المللی از دیگران هم پول میخواهد. گزارش های دیگر خبری را هم میشنوید، با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز رئیس اجرایی افغانستان به تاجیکستان رفته و در جلسه سازمان همکاری های شانگهای شرکت می کنه. موضوع امنیت افغانستان قرار است در این جلسه مورد بحث قرار بگیره و همچنان مسئله انتخابات آینده ولسی جرگه. در این مورد تا لحظات بعد به شما بیشتر میگیم، ولی در رابطه با خود انتخابات باید گفت که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از حمایت سازمان همکاری اسلامی از روند انتخابات کشور استقبال کرده. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که سازمان همکاری های اسلامی یک نهاد قابل اعتبار کشورهای اسلامی است و حمایت چنین سازمان ها از انتخابات افغانستان باور و اعتماد مردم افغانستان در رابطه با پروسه انتخابات بیشتر می سازه. دکتر گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته که حمایت سازمان همکاری اسلامی از انتخابات بی حد با ارزش است. یوسف الافسمین منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی با نشریه گیلامیه امروز گفت که این سازمان از روند انتخابات افغانستان با قوت تمام حمایت میکنه. به گفته آقای الاسمین، حملات اخیر بر نامزدهای انتخابات افغانستان قابل محکوم شدن با شدیدترین الفاظ است. سرمنشی سازمان همکاری اسلامی مراتب همدردی خود با بازمانده های قربانی های این حملات ابراز داشته و حمایت خود از عزم راسخ حکومت افغانستان برای تدبیر انتخابات افغانستان و البته انتخابات شفاف و عادلانه اعلان داشته. شنونده عزیز، چنانچه پیشتر گفتم قرار است در جلسه‌ای که در تاجیکستان رئیس اجرایی در او شرکت داره مسئله امنیت افغانستان و هم انتخابات آینده ولسی جرگه افغانستان مورد بحث قرار بگیره. همکارم نورالله شایان جزئیات بیشتر سفر آقای عبدالله عبدالله به تاجیکستان به شما داره. آقای شایان بفرمایید.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی روز پنجشنبه افغانستان را به قصد تاجیکستان جهت اشتراک در هفدهمین اجلاس سران حکومت‌های سازمان همکاری شانگهای ترک کرد. ریاست اجرایی میگوید که آقای عبدالله روی مبارزه مشترک با دهشت افغانی، جلب حمایت کشورهای منطقه از روند صلح و مالکیت افغان‌ها، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، تطبیق برنامه‌های کلان منطقه‌ای و افزایش داد و ستد تجارتی سخنرانی خواهد کرد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز پنجشنبه به رادیو آزادی در این باره چنین گفت:
رئیس اجرای جمهوری اسلامی افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی امروز کابل را به قصد دوشنبه پایتخت تاجیکستان ترک کردند. قرار است رئیس اجرای به نمایندگی دولت ملت افغانستان در هفدهمین اجلاس سران حکومت‌های اعضای شانگهای سخنرانی کنه. همچنان در این نشست در اجلاس در حاشیه نشست با شماری از سران کشورهای اعضای ناتو گفتگو میکنه. در این
سفر آقای عبدالله را صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه و شمار از مقام‌های حکومتی دیگر همراهی میکند. اجلاس سران حکومت‌های سازمان شانگهای همساله برای ارزیابی وضعیت منطقه و سیاست‌های این سازمان برگزار می‌شود. در این اجلاس قرار است در کنار دیگر مقامات کشورهای منطقه، صدر اعظم روسیه و چین که از کشورهای مهم منطقه و دخیل در قضایای افغانستانند شرکت کنند. ریاست اجرایی با نشر اعلامیه گفته است که آقای عبدالله در حاشیه این نشست در کنار مقامات برخی کشورهای منطقه با صدر اعظم روسیه و چین نیز دیدار خواهد کرد. این سازمان از سوی چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان به هدف همکاری‌های چند جانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد شده است. افغانستان، بلاروس، ایران و منگولیا نقش ناظر را در سازمان همکاری‌های شانگهای دارند. هند و پاکستان در سال 2017 به سازمان همکاری‌های شانگهای پیوستند. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
با تشکر از شما آقای شایان. شنونده عزیز، در این حال شماره از کارشناسای سیاسی میگن که رئیس اجرایی در اجلاس سران حکومت‌های عضو و سازمان همکاری‌های شانگهای باید تصویر وضعیت کنونی افغانستان به شکل واقعی ترسیم کنه. همکار مارزو قیاسی با صبحان مصباح، یکی از کارشناسا، صحبت کرده و در آغاز ازش پرسیده که نماینده حکومت افغانستان در این نشست کدام پیام‌ها را باید به کشورهای عضو شانگهای برسانه.
نظر به اوضاعی که فعلا در افغانستان جاری است، ما فکر میکنیم که دکتر سید عبدالله در رابطه با وضعیت انتخابات پارلمانی که یک موضوع بسیار حساسی و مهم برای افغانستان است بحث خواهد کرد و در پهلوی از این بحث امنیت، موضوع بسیار مهم است که به خاطر امنیتی روز خراب میره و دایی خرابی امنیت همین کشورها، بعضی از کشورهای هستند که اتباع از اونا می آیند و اینجا در افغانستان جنگ های تروریستی، عملیات تروریستی را انجام می ده.
مصباح صاحب، شما می دانید که افغانستان هنوز هم عضویت یه اجلاس به دست نورده و هنوز هم به حیث یک ناظر در اجلاس سران حکومت های سازمان های شانگهای اشتراک داره و عضویت همیشه مطرح بوده. فکر می کنین این باری روی زی موضوع باز هم بحث همراه با نتیجه خواهد شد یا خیر؟
من فکر می کنم که بله، چون کشورهای سازمان شانگهای و اعضای از اینا همیشه تلاش کرده تا افغانستان عضویت از این را به دست کرد، ولی از این که افغانستان نمیتونه شرایط را تکمیل بکنه این موضوع به تاخیر میفته. بحث صورت خواهد گرفت، اما ما بیشتر امیدوار نیستیم که افغانستان بتونه این عضویت را به دست بیاره، به خاطر که شرایط بسیار عمده که موجودیت فساد در افغانستان بود و هنوز هم ادامه داره، ضعف حکومت، ضعف حاکمیت قانون و نقض بسیار متواتر حقوق بشر که هنوز هم ادامه داره و در ضمن بحث امنیت، یعنی این عوامل برای کلیده که ما داریم و همچنان عدم مشروعیت یا مشکلات در مشروعیت نظام ما فعلا، که همون مشروعیتی که قانون اساسی برای نظام ما داده او متاسفانه که وجود نداره در حکومت، این شاید عوامل باشه که افغانستان نتانه این وضعیت را به دست بیاره.
مصباح صاحب، گفته میشه که رئیس اجرایه در حاشیه نشست سران حکومت های شانگهای با رؤسای برخی از کشورهای عضو سازمان هم دیدارهای داشته باشند. در این دیدارها چی پیام های تبادله خواهد شد و مهمی که روی موضوع صلح چقدر تاثیر خواهد گذاشت این دیدارها و در مجموع همه نشست؟
یقینا که این نشست های حاشیه‌ای بسیار مهم است برای در اوضاع فعلی برای افغانستان و ما امیدوار هستیم که در رابطه با اوضاع امنیتی صحبت خواهد کردند و در پهلوی از این بحث همکاری های اقتصادی، یک بحث بسیار مهم است که خصوصا با کشورهای آسیای میانه و با کشورهای همسایه در رابطه صحبت خواهد شد. مشکلات آب که ما با کشور ایران داریم.
سبحان مصباح، یک کارشناس امور سیاسی افغان بود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته بر علاوه صندوق وجهی بین المللی از کشورهای دیگه هم پول می خواهیم. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حالا همکارم آرزو غیاسی با چند خبر اقتصادی با شماست.
در سفر حشمت الله پوری، معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت و مالداری به فیلیپین، پروژه زنجیره‌ای ارزش باغداری از سوی بانک انکشافی منظور شد. در اعلامیه منتشر شده از سوی این وزارت آمده که در این نشست همچنان تفاهم شده که در سال 2021 بانک انکشافی آسیایی به پروژه زنجیره‌ای ارزش باغداری 75 میلیون دلار اضافه می‌دهد. به اساس این اعلامیه، آقای غفوری در کنار حضور در نشست انجمن آب آسیا که از سوی نمایندگان همه کشورهای آسیایی و شماری از کشورهای دیگر جهان راه اندازی شده بود، به نمایندگی از حکومت و وزارت زراعت افغانستان اشتراک کرده بود. این نشست به خاطر تبادل نظر نمایندگان کشورها، سکتور خصوصی و کمپانی ها در مورد چگونگی آبیاری بوده است. کمیسیون اقتصاد ملی ولی سجرگه افغانستان میگوید بلند رفتن نرخ دلار در کشورهای همسایه روی اقتصاد کشور تاثیر منفی به جا گذاشته است. منور شاه بهادری معاون این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کاهش ارزش اسعار خارجی کشورهای همسایه روی واردات کالاها تاثیر گذاشته، نرخ اجناس بلند رفته و افغانها توان خریداری آن را ندارند. در حال حاضر تنها افغانی در برابر دلار ارزش خود را از دست نداده، بلکه بسیاری از اسعار کشورهای همسایه نیز با این مشکل مواجه گردیده است. این در حالی است که پاکستان روز سه‌شنبه پایین‌ترین ارزش واحد پولیش را تجربه کرد که در آن روز یک دلار آمریکایی در بازارهای پاکستان به 134 روپیه مبادله شد. اکنون توجه کنین به نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل: یک بوری 50 کیلویی ارد قزاقی 1250 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1650 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2040 افغانی، 16 لیتر روغن 1040 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 56 افغانی و 1 لیتر دیزل بر 53 افغانی به فروش میرسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار کابل چنین مبادله میشود: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی، 1 یورو 87 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 10 پول، 1 درهم امارات 20 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 573 افغانی.
شنونده عزیز، وضع اقتصاد پاکستان چندان خوب نیست و حکومت این کشور بر علاوه که دست به IMF دراز کرده، از کشورهای دیگه هم پیسه می خواهد. صدر اعظم پاکستان عمران خان گفته که علاوه بر صندوق وجهی بین المللی، از کشورهای دوست خودام 12 میلیارد دلار کمک مالی خواهد خواست. پاکستان برای پرداخت قرضهای خارجی خود به این پول ضرورت دارد. همین موضوع را سید سمی عباس دنبال کرده و در استدیوز آقای عباس سلام و روز شما خوش. از اینجا شروع می کنیم که پاکستان از کدام کشورها این قرضه ها را تقاضا کرده؟
با سلام به شما و شنونده های گرامی، صدر اعظم پاکستان روز گذشته 10 اکتبر در صحبت تلویزیونی گفت که حکومتش از عربستان سعودی و چین قرضه خواسته. این دو کشور قبلا هم به پاکستان کمک مالی رسانده بودند. البته همزمان با این یک هیئت پاکستان تحت رهبری وزیر مالی کشور اسد عمر روز چهارشنبه در اندونزیا با مقامات صندوق وجهی بین المللی یا IMF برای به دست آوردن قرضه صحبت کرد. وزیر مالی پاکستان اسد عمر در ویدیویی که در صفحه فیسبوک و تویتر خود مانده گفته صدر اعظم این کشور بعد از مشوره و تبادل نظر با اقتصاددانان پیشتاز تصمیم گرفت که درباره قرضه نو از IMF مذاکرات را شروع کند. از سال 1980 به این سو پاکستان چندین بار به صندوق وجهی بین المللی مراجعه کرده و از او خواهان قرضه شده. آخری بار در سال 2013 میلادی اسلام آباد از این مؤسسه مالی جهانی 6 میلیارد و 600 میلیون دلار قرضه به دست آورد تا مشکلات اقتصادی کشور که شبیه امروز بود رفع کند. ذخیره اسعار خارجی پاکستان در روزهای اخیر ماه سپتامبر بسیار کم شد و به 8 میلیارد و 400 میلیون دلار رسید که برای پرداخت مصارف قرضه های آن کافی نیست. حکومت نوی پاکستان مسئولیت مشکل اقتصادی کشور را به دوش حکومت قبلی میگذارد. عمران خان گفته که کسر بودجه کشور در سال ماری اخیر 43% بیشتر شده و به 18 میلیارد دلار رسیده. با گفته عمران خان کشورش تا به 12 میلیارد دلار کمک نیاز داره، ولی این موضوع قدر بزرگ نیست و اونا میتونن از عهدهش براین. و افزود که 18 میلیارد دلار کسر بودجه میراث حکومت قبلی است. عمران خان مردم با آرامید دعوت کرد و گفت که این مشکل در کوتاه مدت حل خواهد شد.
خب آقای عباس، کسر بودجه در پاکستان از گذشته وجود داشته، حال چی گپ شده که پاکستان یک دفعی به قرضه های اضطراری روی بیاره؟
خب ارزش پول پاکستان در هفته جاری به درجه بی سابقه پایین رفت. روز دوشنبه 1 دلار آمریکایی در بازار اسعار کشور 124 روپیه تبادله میشد، اما روز سه‌شنبه یک بار نرخ آن به 138 روپیه به هر دلار کاهش یافت. روز چهارشنبه ارزش آن باز هم کمتر شد. به همین دلیل روز سه‌شنبه اسلام آباد گفت که برای متوازن ساختن بحران مالی کشور با خواستن کمک ها و قرضه ها نیاز پیدا کردند.
با تشکر از شما آقای عباس. شنونده عزیز، از مفلسی پاکستان میریم به خشکسالی در بامیان خود ما. مقامات محلی بامیان بعد از یک تحقیق و در یک کنفرانس خبری اعلان کردند که به دنبال خشکسالی سال جاری در ولایت بامیان بیش از 25 هزار فامیل متضرر شدند. خبرنگار رادیو آزادی در بامیان عباس نادری جزئیات دارد.
25 هزار فامیل در ولایت بامیان از خشکسالی متضرر شدند. مقامات محلی بامیان طی یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کردند که طبق تحقیقی که از تمام ولسوالی‌های ولایت بامیان داشتند، در سطح این ولایت 25 هزار فامیل از خشکسالی متضرر شدند. به گفته مقامات این خشکسالی‌ها سبب تخریب بیشتر از 30% حاصلات زراعتی مردم بامیان شده است. طاهر زهیر والی ولایت بامیان در این مورد گفت:
در پی خشکسالی های سال جاری نزدیک به 25 هزار خانواده شامل 359 قریه در سطح ولایت بامیان متضرر شده است. متاسفانه در پیوند به همین رویداد بیش از 5600 رأس مواشی تلف، 665 هزار درخت مثمر و غیر مثمر از بین رفته و قریب به 67 هزار جریب زمین زراعتی با تأسف که تخریب شده است. اداره محلی بامیان با کمک مؤسسات همکار آمادگی دارد تا برای 5736 خانواده مساعدت نقلی و برای 900 خانواده دیگر زغال سنگ برای سوخت زمستان تهیه و کمک کند.
به گفته والی ولایت بامیان، مؤسسات همکار در بامیان فقط برای 5736 فامیل می توانند کمک‌های نقدی و جنسی پرداخت کنند، اما هنوز هم برای بیش از 19 هزار فامیل دیگر هیچ کمکی در اختیار ندارند و نمی توانند به آنها کمک کنند. والی بامیان از مؤسسات همکار و اداره مبارزه با حوادث درخواست کرد تا پیش از رسیدن زمستان توجه جدی به این فامیل‌های متضرر داشته باشند. وی اضافه کرد
میزان خساره و میزان نیازمندی بی‌نهایت بلند است و خصوص تاکید میکنم در ساحه ورس و یکاوننگ دو مردم از رگذر دسترسی به آب آشامیدنی بی‌نهایت دچار مشقت و مشکل است. زمستان سخت شاید پیش رو باشه. امسال وضعیت به گونه‌ای است که مردم دهات و روستاها توان تهیه سوخت خود را ندارند. توجه همه همکاران بین‌المللی خود را در ارتباط با رسیدگی به حوادث جلب میکنیم. از آنها میخواهیم که تا فرصت نگذشته است، تاکید میکنم تا فرصت هست، با سددگان خوشسالی در بامیان رسیدگی، کمک و همکاری کنند و همچنان از وزارت محترم دولت در امور رسیدگی به حوادث جدا تقاضا داریم که بامیان را در اولویت خود قرار بده. تقاضای جدی داریم و این تقاضای مردم و اداره محلی بامیان است.
به گفته مقامات محلی بامیان در مرکز این ولایت یک ذخیره‌خانه مواد غذایی برای حالت اضطرار ساخته شده که ظرفیت 11000 تن مواد غذایی مانند گندم را دارا می باشد. اما مدت بیش از 3 سال می شود که حتی 1 کیلو از مواد حالت اضطرار به بامیان نرسیده و این ذخیره‌خانه هنوز خالی است. انجینر عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت ولایت بامیان در این مورد افزود:
چون در اول سال ما یک پیشبینی، چون بارندگی ها کاهش پیدا کرده بود شدیدن، ما پیشبینی داشتیم. بارها از در مرکز وزارت موضوع نیازمندی برای گندم مخصوصا برای مواد غذایی راپورت داده شده و یکی ما در ولایت بامیان 3 سال هست تمام گودام‌های استراتژیک ما خالی هست. مکررن در وزارت زراعت در کمیته مرزی و حوادث گزارش داده شده از اول سال تا بالا. اینو گفتم میتونیم که در بامیان ما 9000 برای 11000 متر تون غله ذخیره داریم. سر سرمایه گذاری شده، ذخیره استراتژیک وجود داره، اما 1 کیلو هم مواد ذخیره‌ای غله در اونجا وجود نداره. یعنی اینی چالش در گوش مقامات از اداره حکومت محلی بامیان در وزارتخانه مختلف از وزارت زراعت در کمیته مرزی و حوادث گفته شده.
این در حالی است که به گفته مقامات محلی بامیان اگر کمک‌های حالت اضطرار به موقع به بامیان نرسد، شاهد فجایع بزرگ انسانی در این ولایت خواهیم بود و تعداد زیادی از فامیل‌ها مجبور می‌شوند تا محل زندگی خود را ترک کنند، چون بیشتر آنها حتی آب آشامیدنی هم ندارند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم. سلام و احترامات خدمت شما تقدیم است. در منطقه اردو ملی از ولایت زابل هستم. درباره این انتخابات میخواستم صحبت کنم. درباره این انتخابات میخواستم بگم برای مردم عزیز شریف افغانستان که حق شما، زن و مرد، حق همه شما است. باید به این انتخابات اشتراک کنید. فریب دشمنان خونخوار و صددار نخورید. ما هر رقم شود از دو پولیس امنیت ملی همه در خدمت شما هستیم. امنیت شما رو میگیریم. سپاس فراوان و امید روز انتخابات انشاءالله همه شما اشتراک کنیم. خدا حافظ. السلام علیکم.
و رادیو آزادی سلام، شما رو خدا زنده و کامیاب داشته باشه. این قسمت صلح که خلیلی زاد مثلا بعض ممالک میبینه، در این نظر ما این صلح است که در این خو همی ممالک همجوار مثل ایران، چین، شوروی باید شامل می بود. به خاطر از این که حال همین طالبا را اکثرا از طرف ایران و مثلا با چین ارتباط داره، با ایران ارتباط داره، با شوروی ارتباط داره، اینا رول مهم داره. دیگه اگر این خلیزاد بتانه که صلح در این وطن بیاره، باز مردم و این ملت از پیش بسیار خوش میشه. به خاطر از این که صلح یک ضرورت مبرم است و ضمناً ملت افغانستان به صلح بسیار تشنه است. دیگه اون ما سیاست مداراست میکنم، ما خو یک نظامی سیم دیگه اون بخش نظامی میکنم. تا نظر شخصی ما ایتور است که این ممالک هم جواب کلش در مسئول داخل باشه تا که برای وطن و ملت و مردم یک سول برمغان بیاره. با من خدا.
پیام شما نظر شماست.
شنونده عزیز، چند ساله هستین؟ چی فکر میکنین که چند سال زندگی خود کردین؟ من خب فکر میکنم شاید 90 ساله نشم، ولی هستن کسایی که بیش از 120 سال